دنیا و روابطی که در دنیا هست میتونه ما رو تحقیر کنه، له کنه، کوچیک بکنه، در ما اضطراب ایجاد بکنه یا نه؟
شرایط حداقلی تولد سالم بهشت هستش. کافی هست که اهل سلم و سلامت باشه. آدم تند، آدم متجاوز، آدم فضول، آدمی که تیزه، وقتی کنارش قرار میگیری اصلا احتمال تجاوز، احتمال حمله، احتمال درگیری باهاش نمیدی. یعنی میدونی این تو سلم هستش.
رسول خدا فرمودن اهل بهشت 4 تا علامت دارن، یعنی تو همین دنیا ها اگه میخوای یه بهشتی رو بشناسی، ان لأهل الجنت 4 علامات.
وجه منبسط، اول چهره شاد،
2 لسان لطیف، زبان نرم، شکننده نیستن. بعضی زبانها خیلی نیش داره، خیلی گوشه و کنایه و حاشیه داره.
بهترین کس کسی هستش که اگر در هر مجموعه ولایتی قرار میگیره اهل سلمه.
3 قلب رحیم، قلب مهربان. خب اگه قلب مهربان باشه سیر نمیخوابه و همسایش گرسنه باشه. و 4 ید معطیه، دست دهنده.
تو رو چه باک که وقتی امامت ازت راضی هست بقیه از تو دیگه راضی نباشه.
برای خوشایند هیچ کتن جهنم.
یه کسی که براش مهم به خدا ازش راضی باشه و اهل بیت، راضی نبودن مردم و دیگران، چون وقتی که به فکر رضایت همه میفته انسان میفته به سالوسی و ریاکاری و حقه بازی، میفته به عوام فریبی، میفته به گفتن حرفایی که باب طبع مردم و میل مردمه.
برادرا جمله آخر بگم، برای خوشایند هیچ کس هم جهنم نرید. کاری نکنید که بخواد کسی خوشش بیاد شما جهنمی بشید و اونم به همیشه. هیچ وقت دین خدا رو، دستور خدا رو، وظایف شرعی دونو با هیچ چیزی معامله نه.
فلله العزت و جمیعا، عزت همش دست خداست. ان الله تبارک و تعالی یبغض کل عالم بالدنیا جاهل بالآخره. خداوند مبغوض می‌داره، دشمن می‌داره هر عالم به دنیایی رو که جاهل به آخرت است. چون این یک مسئله فوق‌العاده ساده و طبیعی است. جایی رو که انسان نمی‌شناسه نمی‌تونه خودش رو برای اونجا آماده بکنه. شرایط حداقلی تولد سالم بهشت هستش. دیگه پایین ترین چیزی هستش که به قول بزرگان فرمودن بچه ها و دیوانگان هم میرن، حیوانات هم میرن. اگه کسی از بهشت محروم بشه خب دیگه خیلی خسران هستش. همین شرایط حد اقلی که در بهشت هست که بسیاری از مردم انشاءالله بهش راه پیدا میکنند، همین هم باز یه شرایط داره. یعنی انسان باید بشناسه. مثلا وقتی که میفرماید که لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، یعنی توی بهشت شرایط سلامتی برقرار هست و اساسا کسی میتونه از بهشت بهره مند بشه که سالم متولد بشه. حالا کسی نمیتونه بگه من مثلا آدم متدینی ام، مؤمن هستم، اما خشنم، اما حریصم، اما اهل طمع هستم، فضول هستم، دخالت تو کار دیگران میکنم، تجسس دارم. اینا همش خشونته، اصلا به سلامت جور در نمیاد. گفتیم یعنی چی؟ یعنی میزان نداره، اصلا میزانش سنگین نیست. فمن ثقلت موازین و ثقل میزان یعنی استحکام. یعنی دقیقا میزان باید با شرایط زیستی آخرت سازگاری داشته باشه. یک جنینی که چشم سالم میاره این ثقل میزان داره، چون چشمش دقیقا متناسب با شرایط زیستی دنیا و فرکانس و طول موجهای دنیاست. گوشش متناسب با فرکانس‌های دنیاست. وقتی که در بهش شرایط بهش رو، آخرت رو خدا و تبارک و تعالی معرفی میکنه، یکی از اونهاش شاید مهمترینشون این باشه دیگه، اگه آدم همین رو رعایت بکنه کافی هست که اهل سلم و سلامت باشه. آدم تند، آدم متجاوز، آدم فضول، آدمی که تیزه، کنارش المسلمو از سلم میاد دیگه، ها سلم المسلمون من یدهی و لسانه. وقتی کنارش قرار میگیری اصلا احتمال تجاوز، احتمال حمله، احتمال درگیری باهاش نمیدی. یعنی میدونی این تو سلم هستش. لذا یه کسی اینجوری نباشه خب قطعا اهل سلم نیست دیگه، مسلمان نیستش. ما اگه اینو ندونیم، حالا هرچی هم هی تلاش بکنیم، چون آدم های متجاوزی هستیم، بد اخلاق، زود رنج و حساس هستیم، آدم هایی هستیم که اطرافیان ما نمیتونن کنار ما شیرین زندگی بکنن. پیامبر فرمود خیرکم خیرکم لأهل دیگه، ها بهترین شما کسیست که برای خانواده خودش اهلم خب فرق میکنه. اهل یه موقع زن و بچه هست، یه موقع هیته مدیریتی و ولایتی انسان هستش. ممکنه رئیس جایی باشه، مدیر یه مجموعه‌ای باشه، کارمندای زیر دستاش باید از دست مدیر و حاکمشون در سلم باشن. یعنی حاکم به اینها ظلم نکنه، حقشون رو نخوره، خیانت بهشون نکنه. بهترین کس کسی هستش که اگر در هر مجموعه ولایتی قرار میگیره اهل سلمه، نه به راحتی آسیب میبینه. فکر میکنم امام صادق علیه السلام بود فرمود سه چیز هستش اگر کسی نداشته باشه هیچ عملی براش نمیمونه، یعنی عمل به درد نمیخوره. یکی چی بود؟ حلمون یرد بهی جهلل جاهل. یکی که دیگران میتونن راحت بریزنش به هم، عصبانیش بکنن، لهش بکنن، احساس کوچکی و تحقیر بهش بدن، میتونن دارایی هاشو ازش بگیرن، این آدم بدبختیه. یعنی مثل بچه‌ای هستش که واجب هست، مثل آدمی که مثلا میگه آقا دیوانه است، بچه است، این باید اموالش رو یه سرپرستی کسی بکنه، یه کسی گولش نزنه، کسی مالش از دستش نگیره. بعضی از افراد هست ایمانم اگر دارن مستودعه، یعنی ایمانی هستش که هر حادثه میتونه اون ایمانو از اینها بگیره، نمیتونه نگهش داره، خیلی راحت میشه از دستش اون چیزی که داره رو در بیاره. یه موقع یادم هستش یه جایی میخوندم از وجود مقدس امام هادی باید باشه، به یکی از اصحابشون یا وجود مقدس امام رضا علیه السلام، این صحابی امام خیلی بهش فحش میدادن، مثلا کوچکش میکردن، نسبت های مختلف بهش میدادن، اذیتش میکردن. این حضرت چقدر زیبا این رو استحکام بهش میده طوری که دیگه اصلا نتونه آسیب ببینه. میفرماید که
تو رو چه باک که وقتی امامت ازت راضی هست بقیه از تو دیگه راضی نباشن.
یک کسی که براش مهم به خدا ازش راضی باشه و اهل بیت راضی نبودن مردم و دیگران، چون وقتی که به فکر رضایت همه میفته انسان میفته به سالوسی و ریاکاری و حقه بازی، میفته به عوام فریبی، میفته به گفتن حرفایی که باب طبع مردم و میل مردمه. خدا راضی نیست از این حرفا. تو سیاست مداره ما پر است از این حرفا. شما تو این 30 سال نگاه کنید، خیلی از سیاست مداره های ما به خصوص در آستانه انتخابات همیشه حرفایی میزنن که مردم خوششون بیاد، زنا خوششون بیاد بهش رأی بدن، جوانا خوششون بیاد بهشون رأی بدن، حرفای عوام پسند میزنه. اگه یه کسی حواسش باشه که امام زمانش ازش راضی هست، دنبال رضایت خدا امام زمانش باشه، از اینکه حالا خانومم خوشش نمیاد، شوهرم خوشش نمیاد، احساس حقارت نمیکنه، بچه هم خوششون نمیاد از این سفک و سیاق زندگی من، بعد مثلا یه جا غریب بیفته، اصلا نه. من گاهی وقتا این دختر اروپایی، پسر اروپایی رو میبینم توی یه شهر تنهای تنهان، اما اصلا احساس حقارت ندارن. یه دختر نماد حجاب میشه در یه شهر تو اروپا، یه شهر تو رو تمسخر بکنن و منزویت بکنن فقط به خاطر که مسلمانی، به خاطر که حجاب داری، و او سرشار از عشق به خدا و تبارک و تعالی است. این خیلی قشنگ مقاومت میکنه، اصلا ککش نمیگزه که خجالت بکشه بگه حالا تو این دل اروپا که همه یه جور دیگه زندگی میکنن، من مثلا بعد روسری سرم کنم یا حجاب اسلامی داشته باشم. یه کسی که رفتارهای خوب، عمل صالح رو تحت تأثیر خوشایند یا بدایند یا اکثریت و اقلیت جامعه رها میکنه، این یعنی که اون چیزی که باید داشته باشه نداره، آسیب پذیره، سالم نیست این آدم، اکثریت میتونن بگیرنش. لا تستوحشو فی طریق الاهل من قلت اهله. علی الاسلام فهمت وحشت براتون نداره تو راه حق این که راه حق جمعیت کمتری داشته باشه، گول اکثریت رو نخورید. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم ما رو به یک موعظه دعوت کرده، انما اعزكم، الله داره میگه ها، شوخی نیست، انما اعزكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اهل قیام برای خدا باشید، چه دو نفری چه یه نفری، اصلا ناراحت نباشید که بقیه با شما راه میان یا راه نمیان. لذا شما میدید در تعریف پیغمبر قرآن یه چیزی میگه که تو نگاه اول اگه کسی بلد نفهمه باطنشو فکر میکنه تعریف سبکیه. آمن الرسولو به ما انزل اله، پیغمبر به اون چیزی که بهش نازل شده ایمان آورده. خب اینم گفتن داشت که خب معلومه پیغمبر خودش به اون چیزی که بهش نازل شده ایمان نیورده باشه که دیگه اصلا پیغمبر نیست. ها چرا خدا تعریف میکنه پیغمبر؟ اینقدر مهمه این آیه، خیلی این آیه در کسب قدرت، هر کس میخواد قدرت‌های روحی پیدا بکنه، قدرت‌های معنوی پیدا بکنه، استحکام شخصیتی پیدا بکنه، این آیه از آیات فوق‌العاده مهمه که انسان در تعقیبات نمازش بخونه تا آخرش. خیلی مهمه برای اینکه انسان ایمان موندگار داشته باشه، نه مستوده، مستقر داشته باشه. آمن الرسول به ما انزل الیه، کسی نمیتونه اینو ازش بگیره. گاهی وقتا ما خدا رو داریم که کانون شادیه، اهل بیت رو داریم که خانواده آسمانیمون هستن، کانون قدرت، احترام، عزت، شرافت، شادی، با این حال اینا راضیمون نمیکنه. این همیشه دنبال یه بنده خدا میگردیم، میخوایم پیش یه بنده خدا عزیز باشیم، دنبال اینکه از اجتماع به یه جایی برسیم، مردم از ما خوششون بیاد، یه شهرتی داشته باشیم، یه کسی از ما تعریف بکنه. آتش غیر اهل بیت و غیر خدا رو داریم، آتش غیر خانواده آسمانیمون رو داریم، انگار که دنبال عزت، دنبال شرافت، دنبال شهرت، دنبال آرامش میگردیم، دنبال آرزو، خارج از دست خداوند و خارج از دست اهل بیت. فلله العزت و جمیعا، عزت همش دست خداست. این خیلی اهمیت داره. وقتی میگیم عمل، عمل یعنی اونقدر استحکام میاره برای شخص که دیگه راحت یه شخص نمیتونه چیز، یعنی کسی نمیتونه ازش چیزی رو بگیره. یک کسی که حوادث دنیا میتونه تحقیرش بکنه و میتونه او رو به قصه بندازه، به احساس پوچی بیندازه، به عصبانیت بیندازه، به بی‌هویتی بکشه، این خب اول اون چیزی که دستش بوده قدرش رو نمیدونه. یعنی عملی نکرده که این ایمان در وجودش مستقر بشه. غربال فقط کسایی میتونن بمونن تو مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی، فقط کسایی میتونن بمونن که استحکام داشته باشن، دونه درشت شده باشن، استحکام داشته باشن، دونه درشت شده باشن، موازینشون سنگین باشه، از سوراخ‌های غربال نیفتن. این خیلی مهمه. ما خیلی آدمای بزرگتر از خودمونم دیدیم افتادن. لذا انسان باید تنها ببره به خداوند تبارک و تعالی و یک سر اون آیه آمن الرسول رو بخونه، اون دعاهایی که وارد شده بخونه، زیارت روز که من خیلی تو همه برنامه‌های همه عزیزان نوشتم، اونا که تحت برنامه ما هستن نوشتیم، حتما صبح به صبح انسان دعای روز رو بخونه، زیارت روز رو بخونه و خودشو بسپاره به الله و به خانواده آسمانیش بسپاره. عمل باید به شیوهی باشه که روز به روز من به اونچه که دارم خوشحالتر، مفتخرتر. شما نگاه کنید، امام آخر عمرش تو وصیت‌نامه‌اش هر چی خدا بهش داده مایه افتخارشه، مایه عزتشه. اینو داره ما تلقین میکنه، من مفتخرم، ما مفتخریم، ما مفتخریم، ما مفتخریم، ما به صحیفه مفتخریم، ما به نهج البلاغه مفتخریم، ما به امام باقر مفتخریم، ما به قرآن مفتخریم، ما به صحیفه حضرت زهرا مفتخریم. خیلی عجیبه اینها. امام دقیقاً داره یه سبک رو برای ما باز میکنه که شخص وقتی که رشد میکنه باید به اون دارایی های ماوراء طبیعی خودش، به دارایی های غیبی خودش، به عصمت و داشتن معصومین، به داشتن الله شاد باشه، مفتخر باشه. اگر یک کسی واقعا اینجوری شد، این دیگه هیچ جا تحقیر نمیشه. پس ببینید دنیا و روابطی که در دنیا هست میتونه ما رو تحقیر کنه، له کنه، کوچیک بکنه، در ما اضطراب ایجاد بکنه یا نه. اگر اضطراب ایجاد کرد یعنی اون چی که ما داریم رو از ما میگیره. تو مسائل سیاسی الان خب خیلی زیاد هست. در روایت داریم شما در آخر زمان تمنای فتنه بکنید. تمنا الفتنه. اینو من در کتاب اشتباه اون زمان توضیح دادم. از فتنه ها نترسید. فتنه ها تسویه میکنه شما رو. لذا اگه کسی استحکام داشته باشه ترس برش نمیداره. پس توجه بکنیم که عمل باید حتما تناسب با شرایط زیستی آخرت داشته باشه. لذا قرآن میگه که چیه؟ ما موازین قسط داریم روز قیامت. می سنجیم والمیزانو حق والوزنو حق والوزنو یوم ازنل حقو، همه سنجش داره. لذا ما نباید به حجم عمل خیلی توجه بکنیم. یادتون باشه باید ما یه عمل مناسب خودمون رو پیدا بکنیم، عملی که درش سازندگی داره. حالا یواش یواش شرایط عمل رو هم بگیم. درش سازندگی، درش شدن، درش پرواز، درش انبساط، درش شادی داره. انتخاب بکنه انسان، بعد از اینکه این رو انتخاب کرد استمرار در عمل داشته باشه. لازم نباید به حجم عمل خیلی توجه بکنیم.